ما میگیم که در دانه گندم امکان بوته گندم هست، اینجوریست که بگیم آقا بریم تو لابراتوار بگردیم تجزیه بکنیم گندم را، ببینیم یه قسمتش ببینیم او امکان وجودش او را بیرون بکشیم بذاریم کنار. یا اگر میگیم در نطفه انسان امکان وجود انسان هست، نه اینه که به صورت یک امر جوهر قائم به ذات وجود دارد که باید بریم بگردیم توش اون امکان رو پیداش بکنیم، مسلم به صورت، بلکه به صورت یک صفت برای یک جوهر وجود داره. حالا صفت هم که باشد، آیا صفتی که ماهیت اون صفت غیر از اضافه و نسبت است، یا اون صفت جز اضافه و نسبت هیچ دیگری نیست؟ در باب اعراض ثابت شده است که در میان اعراض یک سلسله اعراض ما داریم که اصلا ماهیت اونها ماهیت اضافه و نسبت است، مثل ابوت و بنوت. البته هر چیزی ممکنه دارایه، بلکه شاید چیزی نیست در عالم که دارای اضافه نباشد، ولی چیزی دارای اضافه است یه مطلب است، خود اضافه مطلب دیگری است. مثلا زید چون برادر عمر هست پس با عمر نسبتی دارد، زید ذات اضافه است، ولی خود برادری و اخوت یک نسبت است، نه شیء دارای نسبت. ابوت یک نسبت است، فوقیت یک نسبت است، تحتیت یک نسبت است. میخوام بگم که آقا این چیزی که ما به نام امکان مینامیم و این مسئله مهم هم همین است که باید بعد اثبات بشود، این چیزی که به نام امکان میگیم هست جز یک نسبت چیزی دیگری نیست، ماهیتش ماهیت نسبت است. یعنی امکان استعدادی نطفه برای انسان عبارت است از نسبتی میان نطفه و انسان، که بعد اون اشکال به وجود میاد در زید این فصل، بعدم باید خیلی روش بحث بکنیم. آقا نسبت میان موجود و معدوم، نسبت باید میان دو موجود باشد. نسبت میان موجود و معدوم یعنی چه؟ میگید نطفه نسبت دارد با این فعلیت، با اون انسانی که بعد بخواد به وجود بیاد، انسان که معدوم است. چطور نطفه این امکان استعدادیش عبارت است از یک نسبت میان این و اون؟ اونی وجود نداره، چطور میشه نسبت میان موجود معدوم باشه؟ این اشکال، ولی حالا جواب اشکال باشه برای بعد که ذهن بکنیم. به هر حال حرف اینها این است که اون چیزی که به نام امکان وجود دارد ماهیتش ماهیت اضافه و ماهیت نسبت است. خیلی اینم یه مطلب. برای این مدعا، یعنی مدعایی که ما میخوایم اثبات امکان بکنیم به اثبات ماده‌ای که حامل امکان بکنیم، برای این مدعا فرق نمی‌کنه که ماهیت اون اضافه باشد یا یک عرض دیگری باشد، ولی اینم خب تدلل الباب در اینجا ذکر می‌کنند، از نظر این مدعا فرق نمی‌کنند. پس ثابت شد که هر حادثی مسبوق است به امکان وجودش، امکان وجودش در زمان قبل از زمان وجود خودش وجود دارد و اون امکان وجود جوهر نیست، عرض است. تازه عرضم که هست از مقوله اضافه است، نه از مقولات دیگر. عرض است، عرض معروض میخواد، پس حتما این عرض یک محل میخواد. محل همونیست که ما بهش میگیم ماده. پس اینجا فیلسوفان نمیان از رایی که اولی گفتیم که بگن آقا خب ما میبینیم اشیاء را که حادث میشوند، نمیبینیم که اشیاء از یک مواد یا حادث میشوند نه ابتدا به ساکن، میبینیم که هر ماده ای متحول به هر حادثی نمیشود، بلکه هر سلسله از ماده ها به یک سلسله از حادث ها میشوند. پس این یک خصوصیتی در این هست، اسمش ما میذاریم هیئت استعدادی، امکان استعدادی، هر چه بخواد بگید. چون اگه اینجور بخوام بگم، خب این نشون میده که اون چه ما حس میکنیم اجالتا این است، ولی ثابت نمی کند که وجود حادث بدون امکان قبلی و بدون ماده قبلی محال است. اینا میخوان بدون میخوان با برهان ثابت بکنن که خلاف این محال است. برهانی که اقامه میکنن این است که این حادث قبل از حدوثش یا واجب است یا ممتنع یا ممکن. واجب نمیتونه باشه به الا از ازل باید وجود داشته باشه، ممتنع هم نمیتونه باشه، اگه ممتنع بود که نمیتونست حادث بشه، حالا پس ممکن است، پس امکانش در زمان قبل وجود داشته. این امکان که در زمان قبل وجود داشته یا جوهر است یا عرض. جوهر که نمیتونه باشه، عرض است. حالا که عرض است، پس عرض این عرض که در زمان قبل وجود داشته معروض میخواد. معروضش همون است که ما اسم می‌ذاریم ماده، چون ما تعریف ما از ماده در اینجا نه حامل استعداد، ماده نه حامل استعداد. پس ثبت این که کل حادثه مسبوق به قوت و ماده تحملها. توجه کردید این مثلا؟ حالا اینجا ایرادی که وارد است و خیلی عجیب است که چرا صدر المتعلین لااقل متعرض این ایراد نشده است و که دفع هم بکند این ایراد را. حالا اگر بو علی متعرض این ایراد نشده است، حق داشته است، برای اینکه در زمان بو علی اصلا مسئله امکان ذاتی و امکان استعدادی و فرق این دو تا با یک دیگر مطرح نشده بود، ولی در زمان صدر المتعلین مطرح شده، ولی در اینجا اشاره نمی کنه. ولی حق این بود که مطلب را به همین صورتی که ما طرح کردیم که آقا ما به امکان بریم، امکان ذاتی، امکان استعدادی، اینا اشتراکشون لفظی است نه معنوی. واسه این عرض نکردم که از جمله مسائلی که در کلمات صدر المتعلین ما هنوز نتوانستیم جازم بشیم به این مطلب که صدر المتعلین به اصطلاح نظر واحد انتخاب کرده است، بلکه ظاهر این است که تا یه جا که من احساس کردم شاید در 16 جای بیشتر، در 16 جای اسفار راجع به امکان استعدادی بحث کرده، ولی ظاهرش اینه که یک نوع تدافعی میان کلمات ایشان هست. در از بعضی کلمات ایشان ظاهر می شود همون حرفی که از منظومن عقل کردم، یعنی امکان استعدادی با امکان ذاتی دو چیزن، اشتراکشون در لفظ. همه حرفایی که منظومه میگه مال یه فصل از اسفار. و در جاهای دیگر ایشان با صریح میگوید خیر، امکان استعدادی نوعی از امکان ذاتی است، نوعی از امکان ذاتی. یعنی به نظر میرسد که صدر المتعلین یک نظر واحد در همه کلماتش راجع به امکان استعدادی که یا این اون یه قسمی از امکان ذاتی است یا اصلا اشتراک لفظی است، چنین چیزی انتخاب نکرده، که این مطلب باید بحث بشه. حالا ما اینجا ایراد مطلب را عرض میکنیم که اشاره ای هم در کلمات خود صدر المتعلین هست بدون اینکه تصریح باشه. با این هست خب اونجا چی میگید؟ حدوث عالم که شما میگید مقصودتون چیه؟ حدوث ذاتی عالم است یا حدوث زمانی عالم؟ حدوث زمانی اگر بخواید بگید به معنی همین که، یعنی قائل هستید به این که به اینجور مخواید بگید که عالم یه وقت، همه عالم یه وقت حادث شد در حالی که در زمان قبل نبود. خب این اینا قبول ندارن، به اون معنی قبول ندارن. اینها میگن عالم حادث زمانی است به این معناست که تمام اجزاء عالم حادث زمانی است، ولی سلسله حادث های زمانی هم اول ندارد. تا ازل که شما برید خدا دائما چه، خدا هیچ وقت تعطیل در فعل و در کارش نداشته است، دائم الفضل به تعبیر اینها، محال است که غیر از این باشد. خداوند همیشه در عالم در کار احداث و حدوث اشیاء بوده است و همیشه هم خواهد بود. متکلمین میگن نه خداوند در ازل بلافعل بوده است و در ابد هم به یک معنا بلافعل خواهد بود. در این وسط ها یک مرتبه فاعل میشود. توجه کردید؟ ولی فیلسوف این را قبول ندارد. فیلسوف اعتقادش این است که خداوند همین جوری که در صفات دیگرش ازلی و ابدی هست، در فاعلیت هم ازلی و ابدی است. یعنی همیشه خداوند در کار احداث است و همیشه هم در کار احداث بوده است و همیشه هم در کار احداث خواهد بود. پس این به اونها وارد نیست. توجه کردید؟ این اشکال مبنایی نیست. ببینید آقا، ایرادی که اینجا باید تعریف کرد و گفت تا بعد ببینید جواب این ایراد چیست، اینه که آقا شما آمدید خلق کردید در اینجا میان امکان ذاتی و امکان استعدادی. شما اول که قضیه را تعریف میکنید میگید این شیء قبل از حدوثش یا واجب است یا ممکن یا ممتنع، چون امکان را در مقابل وجوب امتناع آوردید، اینجا ناچار باید قصدتون از امکان ذاتی باشه، چون اونی که در مقابل وجوب به امتناع قرار میگیرد امکان ذاتی. ما قبول میکنیم شیء قبل از حدوثش هم امکان ذاتی دارد. بعد میاد میگه آقا این امکان که در زمان قبل وجود داشته است، این جوهر است یا عرض؟ جوهر که نیست، عرض است، چون عرض است محل میخواد و اون محل ماده شد. میگه آقا خود شماها در جواب متکلمین و در باب وجود امکان گفتید آقا امکان ذاتی از اعتبارات عقلیه است، یعنی از معقولات ثانیه. معقولات ثانیه خودتون گفتید ظرف عروض ذهن است و ظرف اتصاف خارج، یعنی معقولات ثانیه در خارج عروض ندارن. معقولات ثانیه وجودی غیر از وجود منشأ انتظارشون ندارن. این که شی یا جوهر است یا عرض درباره معقولات اولی فقط صادق است، یعنی اشیایی که وجود دارند در خارج و ماهیتشون حدشون در خارج وجود دارد، اشیایی که ماهیتن و ماهیتشون و حدشون در خارج وجود دارد یا جوهر است یا عرض. ولی شما خودتون این مطلب رو ثابت کردید که امکان ذاتی فمثل شیئیت نو امکانی معقول ثانن جا به معنی ثانی، و در اونجا خودتون اثبات میکنید که آقا امکان ذاتی از وجود از وجودی غیر از وجود خود ممکن ندارد، از وجود ممکن انتزاع میشه. یعنی چه که این امکان قبل از وجود ممکن وجود داشته، حالا که قبل از وجود ممکن وجود داشته جوهر از یا عرض؟ اگه جوهر باشه چنین عرضه؟ اصلا قبل از وجود ممکن وجود نداره، با وجود ممکن هم وجود نداره. با وجود ممکن هم وجودش این وجود ممکنه، یعنی انتظا میشه از وجود ممکن. پس شما ابتدای کارتون با امکان ذاتی شروع میشود، ولی بعد که میخواید نتیجه گیری بکنید این جوهره یا عرض نتیجه میگیرید عرض، او امکان استعدادی است که عرض است، به امکان استعدادی همین است که اینجا میخواید اثباتش بکنید. امکان استعدادی امری است که در همینجا، یعنی برهان بر وجود امکان استعدادی همین برهان شماست. اگر این برهان تمام نشود شما دلیل بر وجود امکان استعدادی ندارید. پس شما میخواهید در واقع یک امری را، یعنی یک نوع مغالطه است، میخواهید شما یک امری را اثبات کنید غیر از امکان ذاتی. خودتون تصریح میکنید، هیچ وقت درباره امکان ذاتی نمیگید از مقوله اضافه است، اسمشو میاد میذاره امکان، اشتراک لفظی، با اشتراک لفظی میذارید امکان. بعد برای اثبات این امکان از اسم امکان ذاتی استفاده میکنید. این مثل این است که شما بخواید وجود شیر درنده را در این شهر بخواید اثبات بکنید، بعد در ماده ای که بخواید اثبات کنید لفظ شیر را بیارید، بگید آقا این شیر در اینجا وجود دارد، دلیلش چیست؟ دلیلش اینه که کارخانه شیر پاستوریزه در اینجا هست. میگه این لفظ شیره. توجه کردید اینجا برای اثبات امکان استعدادی از راه امکان ذاتی وارد شده اید. و حالا خودتون میگید اینا اشتراکشون فقط در لحظه. این اشکال. مرحوم آخوند همینقدر در اینجا میگوید به این که این امکان از اون اعتبارات عقلیه محض نیست، یعنی پس این را با امکان استعدادی، با امکان ذاتی اشتباهش نکنید، یک چیز دیگه است. بعد این یک چیز دیگه است، این از مقوله اضافت این عرض است. میگم خیلی خوب، این اگه یک چیز دیگه است پس راه اثباتش چیست؟ شما که راه اثباتتون از اونجا وارد شدید، پس راه اثباتش چیست؟ پس جمعن میگوید آقا این امکان غیر از اعتبارات عقلیه محض نیست، یعنی این امکان ذاتی نیست. بگیم درست، مدعا این است تو این امکان، این امکان غیر از این امکان، ولی شما که در دلیلتون گنجنده اید همون امکان رو گنجنده اید، پس چه دلیل دیگری برای مطلب دارید؟ حالا این ما بعد باید ببینیم که آیا این اشکال جواب دارد یا جواب ندارد. حاجی این هم که چیز کردن چه جواب دارد؟ آیا راهش این است، یعنی واقعا واقع مطلب این است که اون حرف دیگر مرحوم آخوند درست است که امکان استعدادی در این حال خودش نوعی امکان ذاتی است؟ اگه اینو بگیم جواب اون اشکال چی میتونیم بدیم؟ امکان ذاتی را که ما یه امر عقلی محض میدونیم، به یه امکان استعدادی میخوام بگیم در خارج وجود داره. چطور میتونه چیزی که عقلی محض یه قسمش چیزی باشه که در خارج وجود دارد؟ میتونیم از جواب این اشکال بیایم بیرون؟ یا با اینکه امکان استعدادی غیر از امکان ذاتی است، در این حال این استدلال رو میتونیم اینجا نجات بدیم؟ حالا ببینیم در آینده چطور میتونیم برای این کار بکنیم.
اردوان شهیدان ما درود، بر خمینی که شاد رهنما درود، بر خمینی که شاد رهنما درود، بر زبان شهیدان ما درود. از قرآن در مشت خود بگیری، از قرآن در مشت خود بگیری، در راه این بمیری. ای عرش، ای عرش، از اقلام و بر بدن بخانی، از اقلام و بر بدن بخانی، ثابت قدم بمانی. ای عرش، ای عرش، برخیزی به حکم انسانیت، برخیزی به حکم انسانیت، به حفظ روحانیت. ای عرش، ای عرش، بکوشی به راست دین و کشور، بکوشی به راست دین و کشور، با ملت برادر. ای عرش، ای عرش.
بحث دیشب رسید که برای اثبات محرک اول به تعبیری و محرک عقلی به تعبیری و ماوراء الطبیعه بلکه به تعبیر دیگر، از راه حرکت برای اثبات این محرک نیازمند به مقدماتی هستیم. یکی از اون مقدمات امتناع تسلسل علل غیر متناهی است. ببینید این بحث غیر متناهی چون از اون بحث هاییست که احیانا، چون که خیلی مورد اشتباه واقع می شود. آیا از نظر فلسفه وجود امور غیر متناهی محال است؟ همیشه موجود باید متناهی باشد؟ نه، صرف وجود امور غیر متناهی برهانی بر امتناعش نیست، بلکه برهان بر اثباتش هست. غیر متناهی آیا اگر غیر متناهی مترتب باشد چطور؟ یعنی غیر متناهی دو حالت دارد، یه وقت غیر متناهی که میان اونها به هیچ نه ترتبی نیست، یه وقت هست غیر متناهی که میان اونها ترتب هم هست. اگر غیر متناهی ما فرض بکنیم که میان اونها ترتب نباشد، مثل اون حرفی که به بعضی از حکما گفتن که نفوس غیر متناهی، نفوس غیر متناهی، اینها اگر ما نفوس غیر متناهی داشته باشیم میان اونها ترتیبی یعنی تقدم و تأخری و نظامی وجود ندارد، این برهانی بر امتناعش نداریم. ولی یک وقت هست که غیر متناهی مترتبی داریم، حالا یا ترتیب حسی یا ترتیب عقلی، مثل دانه های زنجیر که یکی قبل از دیگری و بعد از دیگری هست، یا مثل علت و معلولها که یکی بر دیگری به نحوی تقدم دارد، یا در میان اجسام که خواه نخواه اجسام ترتیبی میانشون هست. عرض میکنن که آیا میان امور مترتبه اگر امور غیر متناهی مترتب شد محال یا نه؟ باز میگویم صرف این هم ما برهانی بر محال بودنش نداریم. یعنی یک سلسله امور غیر متناهی مترتبی داشته باشیم، صرف این دلیلی بر محال بودنش نیست. حالا اگر امور غیر متناهی شد و مترتب شد، این تازه بر دو قسم است، در دو جور هست، یه وقت اجتماع در وجود دارن، یه وقت اجتماع در وجود ندارن. اجتماع در وجود یعنی همزمان وجود دارن، اجتماع در وجود نباشه یعنی ناهمزمان است. مثلا یه وقت هست که یک سلسله امور مترتبه ای، اما این امور مترتبه ممکنه بگیم غیر متناهی هم هست، ولی نه این که همزمان باشن. مثلا اینجور بگیم، بگیم که مرغ، این مرغی که امروز وجود دارد، در مقام مثال میگم واقع امر اینجور نیست، از یک تخم مرغ به وجود آمده و اون تخم مرغ از مرغی، باز اون مرغ از تخم مرغی، و او باز قبل از خودش یک تخم مرغ دیگر. همینجور غیر متناهی که ما بریم پیش به جایی منتهی نشود، همیشه مرغی از تخم مرغی به وجود آمده باشد و تخم مرغی از مرغی. آیا این برهان بر محال بودنش داریم؟ اینم میگن ما برهانی بر محال بودن اینم نداریم. بله، چون اینا اجتماع در زمان ندارن، یعنی مرغی که امروز وجود دارد فقط مرغی است که امروز وجود دارد و تخم مرغی که از اون به وجود آمده، ولی مرغی که قبل از اون بوده به تخم مرغ قبل از اون مرغ و مرغ قبل از اون تخم مرغ، اونا که امروز وجود ندارن، اینا اجتماع در وجود ندارن. بله، اون چرا که از نظر فلاسفه باحال است این است که اجتماع امور غیر متناهیه مترتبه همزمان، وجود امور مترتبه امور غیر متناهیه مترتبه همزمان از نظر اینها این محال است. این محال خوب. این در باب مطلق لایتناها ما براش نکردیم، همینقدر گفتیم وجود امور غیر متناهیه مترتبه همزمان ولو بینشون رابطه علت معلول نباشه، همینقدر مترتب باشد بعقیده این آقایان محال است، ولو اون ترتب علت معلولی نباشد. ولو از این فلاسفه ابعاد عالم را متناهی میدانند، چون میگم لازمه لاتناهی ابعاد عالم وجود امور مترتبه غیر متناهیه مجتمعه در زمان واحد است، که این بحثی دیگه از قدیم مطرح بوده، هنوز هم از نظر کلی برای علم و فلسفه یک امر مجهولی هست که آیا ابعاد متناهی است یا غیر متناهی، یعنی آیا فرض کنه که این ابعاد عالم، امتدادهای عالم از هر طرف که ما بریم، آیا از همه اطراف غیر متناهی است، از بعض اطراف غیر متناهی است، از همه اطراف متناهی است، چجوری است؟ آیا این ابعاد عالم را هر چه که پیش بروند و جلو بروند باز ابعادی است و باز هم ابعادی است و در نهایت امر به جایی نمی رسد که دیگه بعدی نباشد، جسمی نباشد، محدود باشه این عالم طبیعت، عالم اجسام محدود باشد؟ یه نظریه. نظریه دیگر این است که نه، ابعاد عالم متناهی است. حالا چقدر هست او یه مسئله دیگه است. چقدر هست هرچی بخواد باشه، ممکن است اصلا کسی بگوید حالا میان با مقیاس‌های نوری حالا حساب میکنن، فرض کنید شما که از خورشید ما تا زمین ما که در بعض اوقات که فاصله شاد در فاصله متوسطه اونقدر مسافت است که چیز میسیم میگن 300 میلیون کیلومتر بسیم کنم چی میگن بله آقا بله 300 تا بسیم میگن 300 میلیون کیلومتر که اگر مثلا قطار بخواد با مسافه این سرعت خودش بخواد حرکت بکند میگن 12 هزار سال طول میکشه تا برسه. نور این را باید سرعتی در حدود 8 دقیقه طی میکند، 8 ثانیه بخشید، یعنی 8 دقیقه و چند ثانیه. نور این در فاصله 8 دقیقه طی میکند، اون وقت با مقیاس های نوری حساب میکنند، میگن مثلا مسافتی که نور در یک ساعت طی بکند، مسافتی که نور در یک روز طی بکند، مسافتی که نور در 1000 سال طی بکند. اون وقت بعضی مسافت ها اینقدر زیاد هست، مثلا بعضی ستارگان با زمین ما اینقدر دور هستند که نور اگر بخواد از اون ستارگان حرکت کند و بیاد به زمین ما برسد میلیونها سال طول می کشد. یعنی همین مسافتی که از خورشید تا اینجا در ظرف 8 دقیقه طی می‌شود، همین نوری که این مسافت در ظرف 8 دقیقه طی می‌کند، اون مسافت‌ها اونقدر زیاد است که میلیون‌ها سال نور باید طی مسافت کند تا برسد به اینجا. بس است که اون ستاره مثلا میلیون‌ها سال پیش مرده، توجه از بین رفته، ولی نورش تازه هنوز به ما حالا داره میاد. خیلی خوب، ولی باز بالاخره خیلی فرق است میان این که ابعاد عالم متناهی باشد یا غیر متناهی باشد. فلاسفه قدما معتقد به تناهی ابعاد عالمند، تقریبا نه همه ولی اکثریتشو قائلند به تناهی ابعاد عالم. این فلاسفه مثل بوعلی سینا، ملا صدرا اینها و ارسطو اینها قائل به تناهی ابعاد عالم. و بوده هم در میان فیلسوفان خیلی قدیم که ابعاد عالم را غیر متناهی میدانستند، مثل زیمقراطیسی اینها و طرفات شد همین حرف در بیاد. امروز هم یک وحدت نظری درباره ابعاد عالم وجود ندارد از نظر علم امروز و فلاسفه امروز که اینها قائل به لا تناهی هستند. حالا اگر میگن بعد غیر متناهی، عالم غیر متناهی، اینا تعبیراتی است که همینجور سرسری افراد نابارد میگن. مثلا این دانشمند خیلی معروف زمان ما که چند سال پیش مرد، اینشتین، او از کسانی است که طرفدار تناهی ابعاد عالم است. او میگه ابعاد عالم متناهی. حالا به هر حال اینها در باب غیر متناهی معتقدند که به طور کلی وجود امور غیر متناهیه مترتبه مجتمعه در زمان واحد محال است، اما از اون که ترتب میان اونها ترتب علی و معلولی باشد یا ترتبی غیر علی و معلولی باشد. و یکی از اقسامی که امور غیر متناهی محال است اونجاییست که علل و معلولات غیر متناهیه مجتمعه در زمان واحد باشد. یک کلمه ترتب نمیاریم چون لازمه علت و معلول ترتب هست. علل و معلولات غیر متناهیه مرتبه مجتمعه در زمان واحد محال است، اما از اون که ترتب میان اونها ترتب علی و معلولی باشد یا ترتبی غیر علی و معلولی باشد. اون یکی از اقسامی که امور غیر متناهی محال است اونجاییست که علل و معلولات غیر متناهیه مجتمعه در زمان واحد باشد. یک کلمه ترتب نمیاریم چون لازمه علت و معلول ترتب هست. علل و معلولات غیر متناهیه مجتمعه در زمان واحد هم محال است. چرا ما کلمه مجتمعه در زمان واحد میاریم؟ چون که این از اون نکاتی که خیلی باید مورد توجه باشد. از نظر این فلاسفه ما دو نوع علت و معلول داریم. یک نوع علت و معلول را که اینها ابا دارن نام اونها را علت و معلول بگذارن، اگرم احیانا نام اونها را علت و معلول بگذارن به نوعی تسامح هست، اینها را بیشتر معدات می نامند. گاهی وقتا میگن علل یا میگن علل معده یا مهیئه در تعبیر بوعلی مهیئه. علل زمانی همین علل مادی است. مثلا ما دانه گندم را که از دانه گندم بوته گندم به وجود میاد این را میتوانیم ما علت برای او بشماریم، یا همون تخم مرغ که مرغ از او به وجود میاد و بعد مرغ که این تخم مرغ از او به وجود آمده است، اینها از این قبیل هستند. یعنی در اصطلاح این فلاسفه اینها رو میگن معدات، کمتر به اینها میگن علل. و اگرم بگن علل، اینها رو میگن علل اعدادی نه علل ایجابی. در علل اعدادی میگن علل اعدادی با معلول خودشون ضرورت نداره که اجتماع در وجود داشته باشه، یعنی همزمان باشن. اینا ممکن است زمانهاشون به هم دیگر متصل باشد، ولی در زمانی که معلول وجود دارد علت وجود ندارد. در زمانی که علت وجود که به همین معناست که مثلا پدران و مادران علت فرزندان هستند، یعنی علل اعدادی هستند. خب پدر در یک موقعی وجودش ضرورت دارد که بعد از اون دیگه وجود پدر یک هیچ ضرورت ندارد. یعنی همینقدر که افراز نطفه بشود دیگه کافی است، دیگه بعد پدر همون آن هم بمیرد معدوم بشود، نطفه در محل خودش رشد پیدا میکنه. مادر هم وجودش تا یه حد مورد نیاز است، از اون به بعد دیگه مورد نیاز نیست. اینا میگن علل اعدادی. علل اعدادی هیچ ضرورتی ندارد که اجتماعی در وجود داشته باشه با معلول. و بعد این فلاسفه معتقدن که تسلسل، یعنی وجود امور علل و معلولات غیر متناهی یا غیر مجتمع که همین علل معدات هست، محال نیست. یعنی مانعی ندارد که سلسله علل و معلولات معده غیر متناهی باشد. یعنی برهان ما بر امتناع این نداریم. اون وقت نوع دیگر از علل است که اینها را علل موجبه می نامند، نه علل معده. و علل موجبه عللی است که نمی تواند منفک از معلول باشد، یعنی همزمان با معلول خودش هست. هر علتی که علت معده در واقع علتی است که آماده می کند ماده را برای قبول صورت، یعنی نقشش فقط آماده کردن ماده شیء است برای قبول صورت شیء. مرغ یا تو مرغ برای تخم مرغ یا تخم مرغ برای مرغ جزئی نقشی ندارد. یا پدر و مادر جزئی این که یک ماده ای را آماده بکنن، یک ظرفی باشن، به انما امهات و ناس اوریتون، جز این که یک ظرفی باشن برای آماده شدن یک ماده برای قبول صورتی، نقش دیگری ندارن. یعنی اینها وجود دهنده نیستن. پدر وجود دهنده فرزند نیست، مادر هم وجود دهنده فرزند نیست. اینها نقششون نظیر نقش زارع است، کشاورز است برای مزرعه. کشاورز هم که وجود دهنده گیاه نیست، رویاننده گیاه هم نیست، هیچی هیچی نیست. فقط نقشش این است که ماده را آماده می کند که بعد از آمادگی صورت روی اون نظامی که در قانون عالم هست کار خودش، یعنی افاده می شود، کارش انجام می دهد. اون میاد شرایط را فراهم می کند، شرایط را فراهم می کند، معدد شرایط را آماده می کند، نه اینکه وجود دهنده باشه. فلاسفه معتقد هستند که علل وجود دهنده غیر از علل آماده کننده است، و این علل وجود دهنده است که اجتماع در وجود دارن با معلول خودشو. حالا از جمله علل وجود دهنده علل محرکه است. قبلم عرض کردیم، حالا با تکرار میکنیم. تفکر این فلاسفه با فلاسفه غربی هم در باب علل به طور مطلق متفاوت است، هم در باب علت حرکت برخصوص. در باب علل، در کلمات فیلسوفان غربی وقتی که نام علت رو شما بشنوید، اونها مقصودشون از همون علت همون علل معده است، و لحاظه اونا خیالم کردن که این برهان امتناع تسلسل در مورد علل معده هم هست، و لحاظه گرفتار اشکالم شدن. در صورتی که نه، فلاسفه پیشین که برهان امتناع تسلسل رو آوردن اصلا نظرشون به علل معده نبوده. در باب علت محرکم با اونها چون از طبیعیات کارشون رو شروع کردن، وقتی اونها میگن محرک، مقصودشون یعنی یک نیرویی که از خارج وارد می شود بر شیء و حرکت رو ایجاد می کند. پس من اگر میگم محرک، مثلا اگر یک گلوله روی سطح گذاشتم، بعد من میام با انگشت خودم می زنم که این گلوله به حرکت در میآورم یا اتومبیل که حرکت میکنم، محرک چیست؟ عبارت از اون قوه بخار مثلا، یا اون ضربه ای که این دست من روی این گلوله وارد کرد. بعدها بیشتر خواهید دید، در همین فصل بعدم اشاره میشود که این فلاسفه معتقدن که علت محرک همیشه در درون خود شیء متحرک است. مگر در یه مواردی که آره حرکت قصری باشد یا حرکت جبری باشد، مثل حرکت اندام اتومبیل، اون حال شکل علاقه دارد. اونجا که مثلا ما با ضربه ای میزنیم روی گلوله، بعد گلوله حرکت میکند، ما محرک اون ضربه من نیست، محرک نیرویست در درون خود این گلوله که او را حرکت میدهد. نقش ضربه من این است که اون نیرو را وادار میکند که کار خودش انجام بدهد. مثل این است که نظیر این در مقام تشبیه، شما اگر به یک انسانی یه دستوری بدهید و بهش بگید آقا برو مثلا فلان جا، برو جلو سن، مثلا جلو فلان مغازه فلان کار بکن، برگرد بیا، شما الان نقشی دارید در حرکت او، ولی آیا بدن او را شما هستی در حرکت میدید؟ این سخن شماست که بدن او را حرکت میدهد، یا اون که بدن او را حرکت میدهد نیروی بدن خود او حرکت میدهد؟ ولی شما هم نقشی داشتید. نقش شما چیست؟ نقش شما این است که اون نیروی محرکه درونی او را به کار انداخته اید. یا مثل یک کسی که یک کارخانه ای که نیروها همه در درون خودش هست، اگر این کارخانه را به کار بیاندازد که کارخانه کار میکند، او عملی که اون انجام داده است، اون عمل اون نیست که الان کارخانه را اون چرخه را داره حرکت میدهد، اون نیروی اون آدم نیست که چرخه را حرکت میدهد، اون نیرو در درون خود کارخانه است. نقش او فقط این است که این دستگاه را به کار انداخت. اینا در باب حرکت هم چنین اعتقادی دارن، معتقد هستم که هر متحرکی، مگر اونجایی که تحرکه که بلعرض باشه، مثل این که مثلا تصویر من به دستم گرفتم، دست من که حرکت میکنه تصویر هم حرکت میکنه، این در واقع حرکت مال تصویر نیست، مال دست منه. ولی در مواردی که شی خودش حرکت میکند، هر حرکتی ناشی از محرکیست در درون خودش و محرکش هم همیشه همراه او است و نیازمند است هر حرکتی به یک محرکی که اون محرک همراه خودش باشد. این اصل را اینا هرگز ازش جدا نمی‌شوند. خب حالا پس درست این نکته را اگر خوب توجه نکنیم، برهان وسط و طرف را که مخیم ذکر کنم برامون مفهوم نخواهد شد. پس هر حرکتی نیازمند به محرک است، به دلیل اون چه که در فصل 12 خوندیم، و هر حرکتی نیازمند به محرکی است که اون محرک همراه متحرک باید باشد و از او جدا شدنی نیست، به دلیل همین که الان اشاره کردیم و به تفصیلش بعدها خواهد آمد. اون دلایل دیگر هم که قبلا چون گفتیم، این که هر متحرکی هم در هر محرک طبیعی هم خودش متحرک است که دیشب اشاره کردیم، حالا باز تکرار بکنیم. به دلیل این که هر متحرکی نیازمند است به محرکی غیر خود، یعنی متحرک نمیشود بی محرک باشه، متحرک به ذات به اون معنا که فقط متحرک است که میپذیرد حرکت را، عامل نمیخواد حرکت، نه حرکت عامل. این یکی. دو، هر عامل حقیقی حرکت همراه حرکت است، نمیتونه جدا باشد. عامل حرکت همیشه همدوش حرکت و همراه حرکت است. این دو. سه، خودش متحرک است، اونم دیشب اشاره کردید بهش، حالا عبارت شد میخونم. هر محرکی که خودش از سلخ طبیعت باشد متحرکم هست. یعنی باز نیازمند به یه محرک غیر خود هست. این سه. حالا اگر متحرکی داری که این محرکی دارد که قهرم باید همراه خودش باشه، که اون محرک هم مانند خودش متحرک است الان، یعنی چون خودش حرکت میکنه، این که الان حرکت میدهد این را، خودش هم الان داره حرکت میکنه، چون خودش حرکت میکنه پس خودش هم یه محرکی دارد، اون محرکش هم یا مانند خودش طبیعی است، در طبیعت هست یا در طبیعت نیست. اگر در طبیعت باشه بازو هم مانند این خود این الان داره متحرک است. اگر چون این در طبیعت هست محرکی میخواد، اون محرکش هم یا در طبیعت یا در طبیعت نیست. اگر در طبیعت باشد خود اونم الان داره متحرکه. یعنی این متحرک نهایی را که ما داریم میبینیم یک محرک متحرک داره بالا سرش و اونم یک محرک متحرک داره بالا سرش، اونم یک محرک متحرک بوده. سخن این هم که در نهایت امر باید منتهی بشود به یه محرکی که اون بالا باشه، که اون محرک غیر متحرک باشه. اون اسم در محرک عقلی یا میگه محرک عقلی. فرض خلاف مقابلش این است که آقا این متحرک یک محرک متحرک داشته باشه، اونم یک محرک متحرک داشته باشه، اینم یک محرک متحرک الی غیر النهایه. یعنی سلسله محرکات متحرکات، سلسله محرکاتی که متحرک هم هستن غیر متناهی باشد. این همون تسلسل علل است ولی در باب حرکت. مسئله مربوط می شود به امتناع تسلسل. گفتیم در باب امتناع تسلسل، برای امتناع تسلسل براهین زیادی اقامه شده است، 10-12 برهان اقامه شده است که در باب علت معلول اسباب اونا رو جمع کرده و گفته است. یکی از اون براهین برهانی است به نام وسط و طرف که در اونجا به تفصیل گفته، اینجا به اشاره ذکر می کنند. حالا ما اونو بخوایم ذکر بکنیم. و گفتیم این برهان وسط و طرف از خود ارسطو به ارث رسیده است. منتهاش در بیانات بوعلی برهان ارسطو خودی همچین جامع نبوده، در بیان بوعلی جامعیت یافته، یعنی بوعلی خوب اطرافش را جمع کرده و با بیان بوعلی است که برهان تمامی می شود. برهان این است، میگه که اگر ما یک متحرک اخیر داشته باشیم، و این متحرک یک محرکی داشته باشه که فرض کنیم اون محرک هم متحرک است، اگر یه محرک سومی داریم، حالا اول فرض میکنیم محرک سوم ما این غیر متحرکه، اول متناهی فرض میکنیم بریم بازم. این یه خصلت دارد، این که متحرک است و محرک نیست. این سومی بالا هم یه خصلت دارد و اون که محرک است و متحرک نیست، ولی این وسط خصلتش این است، متحرکی است که محرک است. این به اعتبار این که متحرک لا محرک است طرف بهش می نامیم، یه طرف است. اینم به اعتبار این که محرک لا متحرک است، اینم بهش میگیم طرف. این که محرک متحرک است بهش میگیم وسط. حالا اگر به جای سلسله به جای سه عدد اگر 4 تا می بود، این میشد متحرک غیر محرک طرف، اون بالا میشد محرک غیر متحرک طرف، 2 تا وسط ما داشتیم. یعنی این هم میشد متحرکی که متحرک است، این هم میشد محرکی که متحرک است. آیا در اینجا حکم وسط فرق میکرد چون دو تا شدن؟ نه، باز خصلت واسطه بودن، یعنی این که متحرک است و محرک است در اینجا هست. این وسط به اعتبار این که محرک است، محرک این است، متحرکیتشون از این است، ولی این معنی وسط این است که محرکیتش متأخر است بر متحرکیتش. یعنی محرکیت خودش متوقف است بر محرکیت اون بالادسته. یعنی این وسط لا یحرک هذا الاخذا، این آخری را، الا و حرکه ما فوقه، ببینید مثل چرخ‌های آن در مقام مثال اینا، اگرچه مثال ها تا حدی ضعیف هست، ما اگر مثلا سه چرخ قدی ما داریم، چند تا چرخ قدی داریم و یه مبدع نیرو داریم، این مبدع نیروی ما یه چرخ سنگین رو به حرکت در می آورد، ولی این چرخ سنگین مرتبط است با یه چرخ سنگین دیگری که باز این نیرو که منتقل می شود، حالا انتقال هم تعبیر مجازی است که ما می کنیم، نیرو از اون مبدع نیرو منتقل می شود به چرخ اول، از چرخ اول منتقل می شود به چرخ دوم، از چرخ دوم منتقل می شود به چرخ سوم، از اینجا منتقل می شود به چرخ چهارم. چرخ چهارم حرکت نمی کند مگر بعد از اون، که بعد رتبی است تا بعد زمانی نیست، مگر این که در مرتبه قبل چرخ سوم او را به حرکت آورده باشد. چرخ سوم حرکت نمی کند و حرکت نمی دهد مگر این که قبلا چرخ دوم او را به حرکت آورده باشد، و اون به حرکت نمی آورد و نمی دهد مگر این که مبدع نیرو اول اون یکی را به حرکت در آورده باشد. پس در واقع اینجوره. پس اینهایی که این دوتایی که در وسط هستم که هم متحرکن هم محرک، محرکیت اینها متوقف بر محرکیت ما قبل خودشون هست. یعنی اینها لا یحرک الا و یحرکه ما قبله. حالا اگر این وسط از دوتا هم بیشتر شد، شد سه تا، شد چهار تا، شد پنج تا، آیا اگر عدد پنج تا یا ده تا باشه با یکی باشه فرق میکنه در این جهت؟ یعنی همه در حکم در جهت واسطه بودن حکم یک واحد رو پیدا میکنن. روح برهان این است که ما این مطلب رو درک بکنیم که واسطه چه یکی باشد چه بیشتر در حکم واحد است. اگر واسطه ده تا باشد، بیست تا باشد، باز حکم یک واسطه رو دارد. یعنی حکم یک واسطه رو دارد، این که لا یحرک ما بعده الا بحرکه ما قبله. حالا به جای ده تا بگید هزار تا، به جای هزار تا بگید میلیون، به جای میلیون بگید میلیارد. ما اگر میلیارد واسطه داشته باشیم و یک مافوق این میلیارد ها باشد، باید این حکم درست است. این میلیارد ها حرکتی این آخری فقط به ما قبل خودش توقف نداره، به همه توقف دارد. یعنی این حرکت نمی کند مگر اینکه این میلیارد ها را اون ما قبل میلیارد ها به حرکت در بیارند. یعنی این یکی با میلیارد هیچ فرق نمی کنه. یعنی این مجموع حکم یک واحد رو پیدا میکنه. حالا اگر ما به جای این یک میلیارد بگیم غیر متناهی، همه واسطه این طرف نداشته باشه، غیر متناهی برش میشه، این طرف متحرک، غیر متحرکی است که محرک نیست، بالا متحرک محرک، متحرک محرک، منتهی نشود به محرک غیر متحرک و محرک اول است. یعنی ما فوق این آخری همه واسطه هست. محرک هستن. حالا که همه متحرک محرک هستن، گفتیم حکم واسطه این است که یکی باشد، چه هزار تا باشد، چه میلیون باشد، چه غیر متناهی باشد، حکم یک واحد رو دارد. یعنی تمام این غیر متناهی هم لا یحرک ما بعد خودش را، که ما بعد همه اینا هم آخری، چون همه اینا محرک همون آخری هستن، همه اینا لا یحرک الا و حرکها شیء آخر، شیء آخری که نداریم. پس شیء آخری نداریم، پس نمیتونه محرک باشه، چون همه
همینقدر که حکم اینها حکم واسطه ها حکم متعددش هم حکم واحد شد، یعنی اگر ما غیر متناهی هم اونا رو در نظر بگیریم باز واسطه هستن. معنی واسطه ای هست این است که اینها نمیتوانند محرک باشند مگر اینکه این واسطه ها را که الان حکم یک واسطه را دارد چیز دیگر به حرکت در بیاره. خب اگه غیر متناهی باشه چیز دیگر نداریم به این خلف هست، پس لازم میاد این حرکت نکنن، حتی اگه اون حرکت نکنن آخری نباید حرکت داشته باشه. توجه کردی؟ این است که پس محال است که ما سلسله متحرکات ما در طبیعت سلسله متحرکات ما غیر متناهی باشد، ولی محرکات متحرکات به این معنی که الان گفتیم، نه یه محرکی که در زمان قبل وجود داشته روی او کسی بحث نمی کنن، اون محرک واقعی نیست. پس اون چه که اگر ما الان، معنی حرف این است اگر الان ما یه حرکتی در طبیعت داریم، او همون یه حرکت کوچیکی شما در نظر بگیرید که برگ این درخت حرکت میکنه، همین برگ درخت که حرکت میکنه، ما از جنبه طبیعی بخویم نظر بکنیم بگیم بله علت این حرکت برگ درخت، علت این حرکت را میگیم مثلا حرکتی بوده که در زمان قبل در لحظه قبل هوا کرده که اسم میذاریم باد. حرکت هوا باز معلول یک حرکتی دیگری است در زمان قبل که یک تغییر دیگری به اون تغییر جو بوده، درجه حرارت تغییر کرده. فیلسوف قبول نداره که اینها علت حرکت باشه، میگه اینا معدات هستن. اونی که این برگ را حرکت میدهد یک نیروی است در درون خودش، و اون نیروی در درون خودش چون طبیعت هست حتما خود او در درون خودش متحرک است، و او هم یه محرکی باید داشته باشه که از درون خودش نمیتونه بیرون باشه. اونه اون هم اگر از سلخ طبیعت باشه حتما متحرک است. پس تا اونجا که به طبیعت تعلق دارد حرکتیست و متحرکی و در واقع بسید بگیم حرکتیست و حرکتی علت حرکتی و حرکتی علت حرکتی و حرکتی علت حرکتی، ولی تمام حرکت ها همه همزمان یک دیگر هستن بدون اینکه از یک دیگر جدا باشن. این حرکت های همزمان باید منتهی بشود به یک قوهی و به یک مبدعی که اون مبدع حرکت را، این همه این حرکت ها به اون منتهی بشود و خود او متحرک نباشد. منتهاش این سوال برای شما به وجود میاد که محرک عقلی یا محرک اول که خود تغییر ناپذیر است و حرکت ناپذیر، به چه وجه حرکت را در طبیعت ایجاد می کند؟ خود طبیعت حرکت را در طبیعت ایجاد کنه برای ما امریست معقول و مفهوم، ولی غیر طبیعت چگونه حرکت در طبیعت ایجاد می کنه؟ این همون مسئله بود که دیشب عرض کردیم به طور اشاره، گفتیم یکی به اون معناست که غیر طبیعت حکم غایت رو داره برای این حرکت، یکی به اون معنای دیگری است که غیر طبیعت که حرکت رو ایجاد میکنه به معنی اینه که موجب متحرک و حرکت هست در آن واحد که مسئله حرکت جوهری است که بعدها بحث میشود. این مسائل مربوط به انسان هست. در آخر فصل بلاغا ها ها سنخیت باشه. سنخیت چیه؟ شما تصور شما از سنخیتی که فلسفه میگه چی هست؟ سنخیت یعنی چی؟ میدونم سنخیت معنیش چیه، معنی سنخیت اینه که این هم نوع باید باشن، تحت یک جنس باید باشن. سنخیت ها همه به وجود برمیگرده، یعنی علت یک درجه کاملتر از وجوده و معلول درجه درجه نازلتر از وجوده، به این سنخیت همیشه هست. یعنی اونجایی که افق ما قبل طبیعت و بنابر اصالت وجود و بنابر وحده تشکیکی وجود دیگه مسئله سنخیت به طور کلی حل شده، یعنی این بی سنخیتی هایی که ما میبینیم اینا از باب ماهیات به اصطلاح ناشی میشود، جنس و فصل ها به اینا مراتب وجود با دیگر اصلا مادی مجرد با هم دیگر سنخیت دارن، اما اینجور سنخیت دارن که مادی در مرتبه تکامل خودش نزدیک میرسد به افقی و مجرد در مرحله اولش که میرسد
اینا با هم دیگه است. که مثل اینه که در مقام مثال اینجور ذکر میکنن، میگم مثل این است که شما بگید آقا زردی با سبزی، اینا با هم دیگه دو نوع از رنگ هستن، سمخیتی با هم دیگر ندارن. راست است، سبز سبز کجا و زرد زرد کجا؟ ولی در این حال همین رنگ سبز است که تبدیل می شود به رنگ زرد، اما اینجا تبدیل می شود که هی تدریجا به سوی او نزدیک میشه، به سوی او نزدیک میشه، یعنی از رنگ سبزی کم میشود به رنگ زردی نزدیک میشه، کم کم میرسد به حدی که حتی مرزی میان اینها باقی نمیمونه. این در باب قوه و فعل که ما گفتیم که میان قوه و فعل مرز نیست، میان ماده و مادی و مجرد مرز نیست، میان ماده و صورت مرز نیست، مسئله شرعیت حل کرد. حالا عبارتی بخونیم، فی تقسیم القوه المحرکه فی اثبات محرک عقلی، ان من المحرک ما یحرک بالذات، بعضی محرک ها محرک بالذات هست و منها ما یحرک بالواسطه. آدم خیال میکنه که مرحوم آخون مقصودش اینه که محرک بر دو قسم است، محرک بالذات و محرک بالواسطه. نه، این دو تقسیمه، خیلی اختصار در بیان کرده، یعنی مقصودش اینه من المحرک ما یحرک بالذات و منها ما یحرک بالعرض، اون قسمش در تقدیره. باز تقسیم دوم، و منها ما یحرک بالواسطه کن نجار به واسطه تل قدوم، یعنی تیشه، اون قسم دومش باز در تقدیره. و منها ما یحرک لا بالواسطه، و منها ما یحرک علی سبیل المباشره و ان یفید صفت الحرکه، و منها ما یحرک لا علی سبیل المباشره. اینجا هر دو قسم با هم دیگر ذکر کرده. این درست توجه کنید که این در اون دو قسم اول دو تقسیم است، به صورت یک تقسیم به نظر می رسد، چون یک قسم ذکر کرده یک قسم ذکر نکرده، و چون اینجا احتیاجی نبوده، فرضش این بوده که هر دانشجویی که اینا رو می خونه قبلا اینا رو می دونه. ولی در قسم سوم چون این با فلسفه خودش فقط جور در میاد، این بوده که هر دو قسم ذکر کرده. و من هم آیا حرک لا علی سبیل المباشره، که این گفتیم که لا علی سبیل المباشره همون حرکت جوهری است که اینا تفسیرش بعد میاد، بل به ان یفید ذات المتحرکه لا حرکتها فقط کما ستعلم، حرکت جوهریه. و ایزن تقسیم دیگر، این سه تقسیم را که ذکر کرده بود مقدمه ای که این تقسیم آخری را ذکر کنه، چون برای فصل ما این مقدمه ای، این تقسیم سوم به کار میخوره، تقسیم چهارم. و ایزن منهما یحرک به ان یتحرک و منهما یحرک لا به ان یتحرک کل معشوق اذا حرک العاشق و المعلمه اذا حرک المتعلم و الاستحالته. حالا از اینجا و تا اینجا تقسیمات گفت و گفتیم با ذکر تقسیمات مقدمه مسئله اثبات محرکن عقلی، گفتیم اگر چه عنوان مطلب اینه فی تقسیم القوة المحرکه و فی اثبات محرکن عقلی، و این عناوین کلمات مرحوم آخون همیشه یعنی غالبا آدم را به اشتباه میاندازد، آدم خیال میکنه که در این فصل دو مطلب مستقلا مورد نظر است، با اینکه مورد نظر ما اثبات محرکن عقلی، این تقسیم قوا محرکه برای مقدمه است برای اون مطلب. بل استحاله وجود اجسام بلا نهایه یستحیل ان یتحرک متحرکات معن الى غیر نهایه، چون محال است که اجسام غیر متناهی ما داشته باشیم، محال است که متحرک بشود متحرکاتی با یک دیگر الى غیر نهایه. بیان ذلك، اما اولا فان المتحرک یکی با این جزا تناهی علت، اما اولا فان المتحرک یجب ان یکون جسما او